اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و السلام و علیه الدافعی جیشات هیل اباطیل و دامغی سولات هیل ازالیل. با لطف خداوند امروز نامه 33 نهج البلاغه را میخوانیم و من کتاب الله علیه السلام الی قثم ابن العباس. نامه حضرت است به پسر عمویشان قثم ابن عباس و هو عامله علی مکه. در اون زمان آقای قثم نماینده حضرت در مکه بود. سال 38 و سال 39 هجری، در این دو سال حضرت پسر عموشون قثم را مسئولیت مکه رو دادن بهشون و امیرالحاج همونجا بودند. این مقداری در رابطه با قثم ابن عباس بگیم. مادرش ام الفضل لبابه اول زنی است که بعد از حضرت خدیجه اسلام آورد. باز هم بگیم عبدالله ابن جعفر میگوید من و عبیدالله و قسم، عبیدالله ابن عباس و قسم ابن عباس بازی میکردیم. فمر بن النبی صلوات الله علیه و علی آله راکبا، حضرت رسول صلوات الله علیه سوار بر مرکب بودند، از ما که عبور کردن فقال ارفعوا الی هذا الفتا، فرمودن این کودک رو بدینش به من، بلندشون بدین به من. بچه رو دادن حضرت امیر قسم، بچه بود، دادن دست حضرت رسول. خب بعد اینو برف الیه فردف و این کودک رو گرفتن پشت سر خود گذاشتن. بعد عبدالله ابن جعفر میگه منم جلو نشستم، شروع کردن به دعا کردن براش، برای قسم ابن عباس. ابن عبدالحدید میگه که این نتیجه هم داد، این دعاش در سمرقند بعدن به شهادت رسید. بازم بگیم ابن عباس میگه که حضرت رسول صلی الله علیه رو که دفن کردند، این نکته عجیب است. بعد مغیره ابن شعبه در آخرین لحظات که میخواستن قبر رو بپوشونن، بعد گفت صبر کنید صبر کنید قبر رو نپوشونید، انگشترم افتاده داخل قبر میخوام بردارم. حضرت فرمود ما غیره برو عقب، تو عمدن انگشتر تو انداختی که بعدها بگویی آخرین کسی که از قبر حضرت رسول بیرون آمد من بودم. بعد فرمودن پسرم و قسم برو انگشتر مغیره رو بده بهش برود. آخرین کسی که از قبر حضرت رسول صلوات الله بالا آمد همین قسم بود با این جریانش. خب حضرت این قسم را نمایندگی مکه رو بهش داده و امیرالحاج در اونجا بوده. سال 39 یه نامه حضرت براش می نویسن، اما بعد فإن عینی بالمغرب کتب الی یعلمنی انه وجه الی الموسم اناس من اهل الشام، اما بعد خبررسانان من جاسوسان، در دو جا فقط جاسوس می‌گذارند، کلمه این هست، یکی در بحث‌های امنیتی، بحث‌های نظامی و اینها که اسمش دیدبان مثلا یا گزارشگران اینطوری، یکی هم بر مسئولین که وظیفه شغلی و مردمداریشون رو داشته باشن رو همین مورد. اگر به در این دو مورد از نهج البلاغه است، اما اگر غیر از این است پدر سوخته است. اما بعد فإن عینی بالمغرب، خب یک سری افرادی که گزارشگر برای من بودن در مغرب، مقصود شام است، کتب الیه به من چنین نوشته است، یعلمنی اعلان کرده انه وجه الی الموسم، که فرستاده به موسم حج، فرستاده شده به موسم حج، نمیگه معاویه فرستاده، مجهول میآورد اینجا، عددی نیست که معاویه اسمشو ببرد، انهو بود جهه الهد موسم فرستاده شده، جهدهی شده به موسم حج، اوناسون من اهل شام، مردمانی از اهل شام. جریان این است، معاویه یزید ابن شجره را گفت میفرستم به مکه، تو امیرالحاج باش. خیلی عجیبه، علی علیه السلام اونجا امیرالحاج گذاشته، اینجا من یکی دیگه میذارم. خب چه سندی دارد که این کارا را دارد میکند؟ گفت برو اونجا و 3000 نظامی با تجربه بهاش فرستاد و دستور داد که اذهبوا الى مکه جهارا. خودش خیلی آشکارا بید که ببینه ها داره لشکر کشی میکرد. خب اقامته یا حج لناس و دستور داد داره اقامه حج کن. چه امیرالحاجیست با 3000 نظامی با تجربه. بعد بعدش به اخراج امره به اخراج والی امیر المؤمنین من مکه، قسم ابن عباس را از مکه بیرون کن و اخذی البی علی، برید از مردم بیعت بگیرید برای معاویه. ولیکن شرطه، ولی یک شرطی کرد علی بر این یزید ابن شجره، ان یکونه کل ذالک من دون حرب و اقامت دم فی الحرم، خون ریزی نشود. این منطقه حرم است، آبرو ریزی می شود، خون ریزی نشود. خب حالا چه سند دارد، چه دلیل دارد که در این کارار میکرد بیعت برام بگیرید امیرالحاج میگذارد؟ همون حکمیتی انجام شد. او امراس و ابو موسا نشستن، توطئه کرد امراس. ابو موسا گفت هر دوشان رو عرض کردم. امراس گفت من معاویه رو نصب کردن. با همین سادگی شد امیر مؤمنین و همین راحتی. اما بعد خبر رسانان من در مغرب در شام به من نوشتن، اعلان کردن که به موسم حج فرستاده شده جمعی از مردم شام که گفتیم 3000 نظامی با یزید ابن شجره بود. العمی القلوب از سم الاسماء الکمح الابصار. اینا کیا هستن؟ اینا دلکورند، اینا دلشون هیچ آشنایی با حق ندارد. از سم الاسما گوش کرن، حرف عقل میفهمن. الکم هل ابصار، چشم کورند، نمیفهمن آقای باطل کاری به ضرر خودشان است. همون هم نمیفهمن. افراد بی منطق بی فکر دو چهره که نمیشه باشون حرف زد، نمیشه بهشون چیزی آموخت. الذين يلتمسون الحق، اینها طالب حقند. برای طالب حقند آقا برویم اونجا به مردم حجشون را یاد آموزش بدیم که حجشون باطل نشود. طالب الحقند اما بل باطل، با این روش های باطل. 3000 نیرو کی گفته شما برید از سر شما چه ربطی داره؟ 3000 نیرو نظامی هم ببرن ترس ایجاد بکنن، خب تو آمدی اونجا چیکار کنی؟ ترس ایجاد کنی؟ بعد نماینده حضرت رو بیرون بکنی؟ این روش هاشو بعد بترسن مردم با تو بیعت بکنن. یک تمیزون حالا ظاهرشون که طالب حق هم برن به مردم حجشون رو آموزش بدیم، اما بل باطل با این روش ها. علی عزم نماینده اونجا گذاشته در زمان خلافت خودش، یا آقا خودش از علی بالاتر میکرد. در نامه نو حضرت داره یا عجب الددر، خیلی عجیب است روزگار. ارسر تو یغر نبی من لم یسعب قدمی، من هم وزن کی شدم؟ یک گام برداشتن از گام های من. او ابوبکرش، او عمرش، او عثمانش، باز این یکیه. ولم تکن لهو که سابقتی، سابقه ای دارن اصلا اینها؟ چه سابقه ای دارد معاویه؟ التي عمر ابو بکر همشون، التي لا يدلي احد بمثلها. خب یک نفر بیاد حالا بگه مشابه سابقه من رو بگه. الا یت دهی مدن، مگر کسی ادعایی بکند. ما لا اعرف، ما کی من که نمیدونم. ببینم علم دارن، جهاد دارن، تقوا دارن، فکر دارن، مبنا دارن، مگه ادعا بکند که من نمیدونم؟ ولا از اون لا یعرفو، گمان نمی کنم خدا هم بداند. یعنی من نمیدارم، نه یعنی نیست. الحمدلله علی کل حال، الحمدلله، عیب ندارم. بذار معاویه بیاد، ابوبکر عمر بیاد که مردم بفهمن دنیا چقدر بیمزه است. الحمدلله دل بی دنیا نداشته باشید. با بودن علی علیه السلام معاویه ای کارا رو میکنه. الانم همینطوریست، الانم همینطوریست. فکر کردید هر که اولویت دارد اول است. الحمدلله علی کل حال. و یطیعون المخلوق فی معصیت الخالق. این افرادی که معاویه فرستاده به مکه، اینا مطیع مخلوقند در معصیت خالق. اینها در مسیری هستند که خدا رو ناراحت میکنن، خدا رو عصیان میکنن، ولی اطاعت از معاویه دارن، اطاعت از مخلوق دارند. بله، ببینید نامه 27 رو حضرت به محمد ابن ابی بکر می نویسد: لولم یکن لکس الا ساعت من در. محمد ابن ابی بکر، اگر یک ساعت از عمرت مونده بودا، لا تسخط الا برضا احد من خلقه، خدا رو به خشم نیاری که فلانی راضی بشود. فإن فی الله خلفا من غیره، خدا نیرو خیلی دارد. معاویه ها ناراحت میشن، عیب ندارد، یک نفر دیگه با شما مهربان میشود، خدا او را میفرستاد. ولیس من الله خلف فی غیره، اما معاویه ها یک خدای دیگری هست بفرستن. چقدر منطق قشنگی، خدا را راضی کنیم به دیگران کاری نداریم. فلان رئیس میخواد خوشش بیاد به جهنم، میخواد بدش بیاد به درک. خب چرا بره که خوشش نیامد بعدش آمد، خدا این نفر دیگر رو میفرستد. من رضایه الاقرب اتیه لهول ابعد، این از دیگاه ظلم کردن، خب دورها را خدا میفرستد. اما خب اگر خدا را ناراحت کردیم، کو اون خدای دومی که معاویه ها او را بفرستن از ما حمایت کند؟ یطیعون المخلوق فی معصیت الخالق، اینها که آمدن به حساب حج به مردم یاد بدن، اطاعت مخلوق دارن، اطاعت معاویه دارن، در مسجد در جهتی که خدا رو معصیت میکنن. سمرت ابن جندب را معاویه مسئولیتی داد، چه جنایت ها که نکرد، بعد 6 ماه هم عزلش کرد. سمره میدونی چه گفت؟ گفت لعنه الله و معاویه، خدا معاویه را لعنت کند. چون حالا که عزلش کرده میگه لو اطعت الله کما اطعت معاویه ما عذبنی ابدا، اگر من مطیع خدا بودم به اندازه‌ای که مطیع معاویه بودم، حتما بهشتی بودم. و یحتربون دنیا در رهاب دین، میدوشن دنیا را، شیر دنیا را، با دین، به اسم دین. دین یک ابزار سرقت خوبیست، میشه به اسم دین مردم را دوشید. یه طلبون دنیا در راه به دین، میدوشن شیر این دنیا را به اسم دین. ببینید سعید ابن سبید میگه که معاویه آمد و نماز جمعه خوند و خطبه رفت، خطبه گفت، ببینید سخنرانی کرد، نماز جمعه و سخنرانی و خطبه و فقال، اما از دهنش در آمد، گفت اینی والله ما قاتلتکم لتسلو ولا لتسومو ولا لتحجو. جنگا فکر کردید به خاطر این که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید، ولا لتزکو، بگید آدم های خوبی باشید، تزکیه اخلاقی داشته باشید. نه خیر آقا، اینکم لتفعلون ذلک، شما خودتون این کارا رو میکنید. انما قاتلتكم، به جنگ شما میایم، لتأمر علیکم، میخوام امیر بشم، برای میز ریاست میایم. این رو در نماز جمعه میگوید. وقد اعطانی الله ذلک، خدای میز را به من داد، و انتم کارهون، شما بدتون بیاد به جهنم. احتلبون دنیا در راه به دین، این معاویه ها شیر دنیا را می دوشند، مردم را می دوشند به اسم دین. و یشترون آجلها، می خرند عاجل با عین، همین عجله ای ها را، امروز و فردا را، پست یک روز دو روزه را میخرند به چه قیمت؟ به عاجل، قیمت آخرت، نه آخرت ندارن که، به عاجل الابرار المتقین، یک عده برند با تقوا هستند، اونها دنیا را میدهند که آخرت را بگیرند، همون آخرت را که میتونستن مثل متقین و ابرار باشن دادن که میز دو سه روزه بگیرند. یشترون عاجله ها، همین یه میز دو سه روزه عجلهی ریاست دنیا را میخرند به چه قیمت؟ چیزی از دست میدن به خاطر این میز دو سه روزه که اون ابرار متقین الالآباد در جنات الهی هستن به اون قیمت. خود به 83 رو ببینید در رابطه با امراض هست، حضرت میفرماید اما والله اینی لیم نونی من اللعب ذکر الموت، به خدا قسم اونقدر یاد رفتنم که اصلا نمیتونم اهل بازی باشم، چون امراض خود این اهل بازی است. لانه لیم نعه من قول الحق نسیان الاخره، اونقدر غافل از آخرت از امراض که حرف حق نمیگوید. ادامش اینه لم یبای معاویه حتی شرط له ان یعطیه عطیه، امراض بیعت با معاویه نکرد مگر پس از این شرط یک چیزی بده، دین میدم یک چیزی بده. او معاویه اول گوید که خیلی بد است که یک پولی به تو بده، گفت نه دینم رو مجانی بدم، دینی که ندارم همون نداشته رو مجانی بدم، جهنمی هستیم جهنمی تر بشم مجانی. خب حکومت مصر رو بهش میداد. حالا جالب فقط به مروان، مروان خیلی ناراحت شد، قال ما بالی لا اشترا کما اشتری امر، آخه مگه من چه کارم بود با من معامله میکرد، منو میخرید، چرا رفت امراض رو خرید؟ بعد اشترون آجلها بی آجل الابرار المتقین، میز دو سه روزه به قیمت چی؟ به قیمت بهشت متقین. خب تو هم میتونیست آدم خوبی باشی. ولن یفوز بالخیر الا عامله ولا یجزا جزاء الشر الا فاعله، خب رستگار خیر نمیشود، خوش نمیبیند مگر عامل خیر، هم دنیا هم آخرت. مجازات نمی شود جزای شر مگر فاعل شر. ما ببینیم عامل خیریم یا فاعل شریم، بد کاریم یا درست کاریم، بعد نتیجهش معلوم می شود، در آخرت معلوم است. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره کار خیر می بینیم که چه کرده ایم، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یک ذره کار شر هم نتیجهش را می بینیم، نه که آخرت بلکه دنیا. ببینید حکمت 103 را، لا یترک الناس شیئا من امر دینهم، یک قانون است لا و الا، استثناء ندارد، همین یک راه است. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیا، مردم اگر برای دنیاشون از دین مایه بگذارند استثناء ندارد که چی؟ فتح الله علیه ما هو اذر رومین، در پر ضررتری خدا براشون باز میکند. از چه میترسیدن؟ به ضرر بدتری گرفتار میشوند. چه میکنی معاویه و طرفدارانو؟ لا یفوز بالخیر الا عاملو، دنیا و آخرت اون که عمل خیر کرده میبینه چه شد، اون هم که کار بد کرده مجازات چه میبیند. خب اینا مقدمات، این مقدمات رو فرمودن. حالا فعقم علا ما فیده، قسم ابن عباس بهت گفتم خلاصه معاویه فرستاده افرادی رو، اما تو چه کنی؟ فعقم علا ما فیده قیام الحازم السلیب و ناسه لبی، اینا روش های پیروزی ها. و اقم علا مافیده با همون امکاناتی که داری، از دست ندی اینها را. خب رئیس قیام الحازم صلیب با صلابت، اما نه فقط با صلابت، حازم در حکمت 45 را در ظفر و بالحزم اگر میخواهید پیروز شوید در هر موردی همه احتمالات را بسنجید. پزشکی میخواهد مریضی را درمان کند همه احتمالات را بسنجد، بعد یکی یکی بررسی کنه درمان میشود. رانندگی میکنید همه احتمالات را بسنجید رانندگی مطمئنه بکنید. مبارزه هم بخواید بکنید همه احتمالات را بسنجید که قافلانه ضرر نکنید، آسیبی نخورید. از ظفر و بالحزم پیروزی کلن با رعایت احتمالات همه را بسنجید. و الحزم به اجالت رأی، اگر ببینید رئیس نباشید، رئیس کسی دیگر باشد، ولی شما احتمال سنج باشید، رئیس واقعی شما هستید، بلکه پیروز شمایی، قدرت دست شماست. بلکه نکنید رئیس و همونه که هستن، نه، رئیس و یک دیگه هستن ناشناست، یکی شد میشستن همه احتمالات رو میسنجن، اونا پیروزن. پیروزی به احتمالات سنجیدن است، ولی هزمو به اجالت رأی. توضیح بیشترش رو خود حکمت مراجعه کنید، شرح داده ایم. احتمالات سنجیدن هم نمیشود، آدم خول میشن که نمیتونه احتمالات بسنجن. به اجالت رأی باید جولان فکر داشته باشن و رأی رو به تحسین الاسرا بعد اون رأی رو هم حفاظت کنند، نه که احتمالات رو بعد درز بده بیرون دشمن خبردار بشود. پس احتمال سنجیتون شد برابر دیگه، دشمن هم فهمید چه خبر است. فرقم الا مافیده که با همون امکاناتی که داری آقای حسام ابن عباس بریست، مثل کی؟ با صلابت و احتمال سنج. شما ضعف نشون نده، ولی قرار نیست که احتمالاتو نسنجیم. حالا قلدور وارد میدون بشیم پدر همه هم در بیارم و ناصح لبیب زمدن. شما دلسوزی عاقل باش، در حالی که با صلابتی نباید کشتار را بیفته، نباید مردم کشته بشوند. مثلا شما مالک هشتر را ببینید چقدر با صلابت بود، اما حضرت چه میگوید در نامه 13 که میفرماد که من مالک را فرستادم به عنوان رئیس، فسم آلهو و اتیا و اجعله و درعن و مزننا. این مالک در اون مزن هست ها، سفر هستن، حفاظت شما میکنن. فقط خیال کردید نیروها رو بکشتن میدهد، فقط حفاظت میکند. اون امیر درست حسابیست که با کمترین تلفات بیشترین نتیجه رو بگیرد، مخصوصا رو تو مکه منطقه امن. هم صلابت لازمه، هم عقلانیت و اعتماد سنجی بدون اینکه یک قطره خون ریخته شود. ببینم چه میکنی آقای حسام ابن عباس. بعد دارد که لا یخاف وهنه ولا سختته ولا بطئه اما الاسراء الیه احزم. مالک یک جورش من نگران اون نیستم که سستی کند، نفهمد، تأخیر بیندازد وقتی که باید به سرعت انجام دهد، چون احتمالات سنجیده باید چی؟ سریع انجام دهد. گاهی وقتا باید یواش اقدام کند، آهسته اقدام کند، چون احتمالات سنجیده. خلاصه آقای حسام ابن عباس با صلابت باش، ولی رمز پیروزی حزم است. در حکمت 45 مسئله احتمالات رو بسنج. یا آقای حسام ابن عباس مردم رو بکشتن ندی، یا ناصح لبی دلت بسوزد، عاقل باشید. اتابع سلطانه، مثل کسی که تابع سلطان خودش از المطیل امامه، مثل کسی که اطاعت از امامش میکنه. مگر علی علیه السلام همیتون میزد و میکشت و میرم؟ روش های حضرت رو ببینید در نهج البلاغه، حکمت 310 رو ببینید. پرسیدم به عیشه این غلبت الاقران، آقا چی شد با هر که مقابله کردی به زمین خورد؟ فرمود ما لقیت احدا الا اعاننی علی نفسه، خدا کمکم کرده از خود او علیه خود او. خیلی بحث جالبی است، از نیروی دشمن علیه خود او استفاده کنید، خرج هزینه‌اش هم خودش داره میده. از نیرو و دشمن علیه خود او یه بابی باز می شود. دو در حکمت 288 طرف با دشمنش در مبارزه بود، ضرر بیشتری به خودش می رسید. فرمود انما انت کتا این نفس و لیقتل ردفه، تو مثل کسی ماری نیزه به خود زده که نیزه از پشت خودش در بیاد بعد به دشمنش بخوره. این چه کاری تو میکن؟ خلاصه ببینید امام شو آقای حسین ابن عباس یک روش های دیگه هم داره، اون اینی که از نیروی خود دشمن علیه خود او استفاده میکند. روش های پر اثر کم هزینه دارد. یا حکمت 388 رو به قول انفذ و منصول، بسیار سخنانی هست که نفوذش از حمله بیشتر است. حرف مرا گفتن دارد. شما ببینم حال چه میکنی و امثال اینها که تو بحث های مبارزه کم هزینه نهج البلاغه این بحث بسیار زیادیست. مثل انگیزه ایجاد، یکی همین است، انگیزه در نیروی خودی ایجاد کنید، کاری کنید نیروی مقابل انگیزهش متوقف بشود. من جمله همین که در جنگ ها حضرت می فرماید ما آغازگر نیستیم، نیروی مقابل میگه پس ما چرا می جنگیم؟ وقتی شروع کند بعد میگن ببینید ما داریم دفاع میکنیم. خود این بی انگیزه کردن طرف مقابل و پر انگیزه کردن نیروی خودی خیلی جالبه، کم هزینه هم هست و امثال اینها. خلاصه قسم ابن عباس منطقه حرمه. ما نمیخوایم کتابیم، نمیخوایم فرار کنیم، نمیخوایم عقب نشینی بکنیم، ولی نمیخوایم خون بریزیم. روش من ببینم چه میکنیم. و ای یا که با ما یا تذرمین آقای قسم ابن عباس بپرهیز از کاری که عذرخواهی از آن لازم است. البته اگه اشتباه کردیم باید عذرخواهی کنیم، ولی خب چرا اشتباه کنیم؟ خب یه بحث فقط صرفاً عذرخواهیست به اینجا تموم میشه، ولی خیلی وقتا اشتباهات یعنی نقطه ضعف ها و همینجاست که دشمن غلبه میکند بر ما. لذا در نهج البلاغه دارد الورع و جنه، بابا به جنگ رفته ای سپر لازم است، حالا بیچاره ای، حالا چی سپر الورع؟ اون کسی که حد در شبهه وارد نمیشود، احتمالات رو حتی می سنجد، الورع الوقوف عند شبهه، یعنی اصلا به منطقه شبهه نمی رود که بعد به پرتوا گناه بیفتد. اگر کسی ورع داشت تو شبهه ها حتی نرفت مشتبه نمیشه و سپر دارد، نقطه ضعف ندارد. نکنه وقتی کاری بکنید، نمیخواد دیگه عذرخواهی نکنه، اشتباه کردی عذرخواهی بکن، ولی اگر این اشتباه بکنی یک گوشش هم اینه نقطه ضعف داد. یا مرا عقلی اگر می بود که این کار می کردم، محتشم کاشانی میگه مرا عقلی اگر می بود که این کار می کردم، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. همین که یک کاری کردی عذرخواهی می خواد بدن دیگه، دشمن مسلط شد. شما یه کاری بکنید دشمن منفعل بشه، دشمن عذرخواهی اگه بکند خب همه میفهمن خطا کرده، عذرخواهی نکنه مردم بیشتر میفهمن خطا کرده، هم خطا میکنه هم عذرخواهی نمیکنه. ولا تکن عند النعماء بطرا ولا عند البأساء فشلا. آقای قاسم ابن عباس آدم معتدلی باشه، انسان های معتدل که افراط و تفریطی نباشن اینها پیروزند. میگن آقا فلانی لغ میزنه، لنگ میزنه، خب یه حلش ندادی میفته دیگه، ولی فلانی تعادل دارد، خودش مسلطه، نمیشه به او در افتاد. در حکمت 215 دارد از بسیر اطلاع دل یو هر المناوی، شما اگه روشتون درست باشه دشمنتون سرکوب میشود، هر که روش غلطه کجه، مردی اعتدال نیست. دشمن کجه، خب ما هم کجیم، مثل دو دیوار کج تنبیه رو نگه داشته، اگه ما راست باشیم اون خودش میفتد. به سیرت العادل یو خرور مناوی، پس آقای حسین ابن عباس یه وقت نکنه بی‌اعتدال باشین، لا تکن انت نعمای بتر در وقت نعمت شاد غافل نباشی، یه وقت ولا این در بسای فشل و در وقت گرفتاری ترسو نباشی و سوست. اینها روش هاست، اعتدال رو داشته باش، عقل رو داشته باش، احتیاط رو داشته باش، احتمال سنجی بکن، صلابت داشته باش، دل بر مردم بسوزن، این هم میره به شام مدارد و سلام. خب حالا چه شد؟ نماینده معاویه که به حساب امیرالحاج معاویه بود، یزید ابن شجر آمد مکه، فکرت خوصه هزار نیرو آورد، اینا فرار میکنن، اینا خیلی قاطع بودن، نزل به منا رفت تو منا، دید نه بابا، فکر میکرد اینا میترسن، خیلی هم شجاع و خوب، گفت عبا سعید را بگوید بیاد، طلب عبا سعید. من گفت بله. گفت ببین عبا سعید، ما علایل آمدیم، نه ترسیدن اینها و نه ما را قبول کردن، انه لا یرید حربن، گفت ببین ما جنگ نمیخواییم، فایده نداره، ما اگه جنگ کنیم میگن ببین معاویه آورده به اسم امیر الحاج تو منطقه حرم آدم پشته است، و ان الامیر قسم لا یرضا به امامتی للحاج. گفت ای آقا قسم ابن عباس هم قاطع استاده، اصلا ما عدد حساب نکرد که امیر الحاج باشیم، میگه آخر من هم لا ارضا و من هم نمیخوام او امیر باشم. خب پس چیکار بکنیم؟ او هست دیگه، حالا تو میاد، پس بیا یه کار دیگه کنیم، بگیم یک نفری مقبول دو طرف بیاری، او امام باشه، او امام الحاج باشه. وقتره پیشنهاد کرد ان یختار الناس رجلا ثالثا یا ام الفریقین، یک نفر سومی را امیر الحاج انتخاب کنند که رهبری دو گروه را بکنند. گفتن حالا بریم بیاریم شیبه ابن عثمان عبدی رو مثلا، نه حالا این بر نماز بخونه، هیچی تموم شد مسئله، جنگی هم نشد و بعدی چی دست از پا دراسته برگشتن رفت رد کارشون. او صلابته بود، او احتمال سنجیه بود، آب از آب تکان نخورد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم
صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم.